بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نحل توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين. مسالبی که یا مربوط به حیات قبلی است یا جواب سوالهای قبلی است، یکی این است که این بای در خلق السماوات و الارض بالحق همونطوری که اشاره شد نمیتواند سببیه باشد که خداوند عالم را به سبب حق خلق کرد، زیرا این حق یا خود او یا غیر او. خود او اگر باشد تکرار است بی حاصل، خدا خود خالق است. اون وقت بگیم خدای خالق به سبب خودش خلق کرد، و اگر غیر باشد که ذات اقدس اله در اصل آفرینش منزه از سبب است که به سبب چیزی عالم را خلق بکند، خب خود این چیزم که جزء عالم است، مخلوق است. لذا این خلق السماوات و الارض بالحق به همین معنا خواهد بود که این به نحو حق، مثل این که میگوییم این رو به نحو احسن خلق کرد، یعنی ساختارش حق است، نظامش حق است، راهش حق است، مقصدش حق است. نظیر این که گفته شد مسجد قبا علی التقوا است، این تقوا جز مصالح ساختمانی مسجد نیست، یعنی ساختار این مسجد حق است. لمسجد اسس علی التقوا من اول یوم احق فیه، یا میگوییم فلان شخص مؤمن نظام زندگیش را بر حق استوار کرد. اف من اسس بنیانه علی تقوا. این دعای در سوره مبارکه توبه گذشت که هم درباره مسجد قباست و هم درباره مردان الهی. آیه 108 و 109 سوره مبارکه توبه این بود: لا لمسجد اسس علی التقوا من اول یوم حق و تقوم فیه رجال یحبون ان یتطهروا. در آیه بعد دارد افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله. اگر یه وقتی خواستیم بگویم این بنا مستحکم است، بگوییم بر بتون است و آهنهای مستحکم است و اینها. اگر خواستیم بگوییم این شخص متزلزل نمی شود، میگوییم بنیان زندگی این مرد الهی بر تقواست، یا اون مؤسسه بر تقوا نهاده شده، عالم به حق نهاده شده. خلق السماوات والارض بالحق، یعنی اسس العالم علی الحق. و ذات اقدس اله هم خود را قائم به قسط معرفی کرده است در سوره مبارکه آل عمران که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. او مقسطانه و قائم به قسط نظام هستی را به بار آورد و احداث کرد. بنابراین معنای خلق السماوات و الارض بالحق اولا همین است که ساختار عالم حق. درباره آفرینش انعام آیات فراوان است که بخشی از اون آیات در همین سوره مبارکه نحل است که انشاءالله میخونیم، بی مقدارم در سوره مبارکه مؤمنون و زمر هست. اونه که در سوره نحل است دیگه اشاره نمی کنیم، چون به خواست خدا در آینده نزدیک اونها میرسیم. ولی اونچه که در سوره مبارکه مؤمنون است، آیه 21 از سوره مؤمنون این است: و این لکم فی الانعام لعبرتا نسقیکم مما فی بطونها و لکم فی ها منافع کثیرتون و منها تأکلون. چنین که در سوره مبارکه زمر هم آیه 6 سوره زمر این است که به انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج یخلقکم فی بطون و امهاتکم خلقا من بعد خلق، که در سوره زمر سخن از انزال انعام است. انزال معنی خلقت نیست. انزال رو در همه اوائل سوره مبارکه هج ملاحظه فرمودید که هیچ موجودی نیست مگر اینکه در مخزن الهی سابقه دارد و از مخزن الهی به نحو تجلی و تجافی تنزل کرده به عالم طبیعت رسیده است، که فرمود این منشین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. در باره انعام هم این گاو و گوسفند و شتر اینها بخش قابل توجهی از آیات الهی مربوط به کیفیت پیدایش شیر شفاف از دو جدار آلوده است، بین فرسولوس بین فرسودم، این من بین فرسن و دم لبنن خالصا، این از اعجازهای خلقت الهی است که یک جدارش روس است یک جدارش دم، بین این خون و اون آلودگی این شیر شفاف را و صاف را و طیب و طاهر را بیرون می آورد. روی این جهت خیلی تکیه می کند، هم تو سوره مبارکه نحل که انشاءالله در پیش داریم و هم تو سوره مبارکه مؤمنون. اما این که فرمود و علی الله قصد السبیل، اما این که فرمود و یخلق و ما لا تعلمون، این مربوط به آینده محض نیست، چون فعل مضارع هم حال را شامل می شود هم آینده را. فرمود به این که این انعام و حیوانات را که شما در حجاز و امثال حجاز می بینید آشنایید، اما به هند سفر نکردید تا ببینید فیل هم هست، به قطب هم سفر نکردید تا ببینید خرسای سفید قطبی هم هست، این حیوانات را ذات اقدس الله خلق می کند، به دریا نرفتید تا ببینید در عمق اقیانوس در ذات اقدس الله چه چیزهای خلق میکند، و از آینده هم خبر ندارید که چه چیزهای رو خدا خلق میکند، چه مسائل دامی چه مسائل سنتی. لذا این یخلقو اختصاصی به آینده ندارد، چون فعل مضارع حال رو هم شامل میشود. اما اینکه حکم عقلی حجت است یا نه، بله خب حکم عقلی اگر بدیهی بود حجت است و اگر نظری منتهی به بدیهی بود حجت است. شما بینید در بخشای وسیعی از فقه و اصول میان و یدل و علیه الادلت و الاربه، دلیل عقلی اقام میکنن، دلیل نقلی اقام میکنن. ممکن است خود عقل بعضی از مصالح را نفهمد، ولی اون مقدار را که میفهمد میتواند مخصص لبی مقید لبی مانندان باشد. اگر در شریعت مطهر آمد است که استفاده نمک قبل از طعام مستحب است، عقل شاید هنوز فواید نمک رو نفهمید باشد، اما نسبت به بعضی از افراد که فشار خون دارند یا بیماری های دارند میفهمد که نمک زیانبار است، اون وقت این فهم عقل میشه مخصص لبی، جلوی اطلاق یا عموم اون روایات رو میگیرد. نمیشود گفت نسبت به همه افراد استفاده نمک قبل از غذا و بعد از غذا مستحب است، حتی نسبت به کسانی که فشار خون دارند و نمک ضرر دارد. این مقدار رو میفهمد، لازم نیست اون ملاک ها رو بفهمد، چون او که فتوا به استحباب نداده و نمیدهد. فقط فتوای عقل این است که بعضی افراد از این حکم مستثنا هستند، خب میشه مخصص لبی. اگه بدیهی بود میشه مخصص لبی متصل، و اگر نظری بود میشه مخصص لبی منفصل. اما اینکه فرمود وعلی الله قصد السبیل، ملاحظه فرمودید اختصاص به انسان ندارد. خلقت آسمان و زمین را به صورت اصل کلی یک جا ذکر فرمود، خلقت انسان را هم ذکر فرمود، خلقت حیوانات هم ذکر فرمود. بعد بفرمود به اینکه ایجاد راه مستقیم، بیان راه مستقیم به عهده خداست، این دیگه اختصاص به انسان ندارد. یعنی اگر چونشه آسمان را خلق کرد، زمین را خلق کرد، بالاخره ستارها راه خاص خودشون دارن، زمین راه مخصوص خودشون دارد، و شمس و تجرید مستقر نلها، آفتاب هم راه خاص خودشون دارد، این راه هم باید مستقیم باشد هم هدفمند. این علالله قصد و سبیل، یعنی سبیل قصد، السبیل، نظیر سواء السبیلی که در قرآن زیاد استعمال شده. این سواء السبیل یعنی سبیل سواء و مستوی، قصد السبیل یعنی سبیل قصد که معنی قاصد است، یعنی معتدل، سبیل مقتصد. این هم برای سماوات است، هم برای ارض است، هم برای انسان است، هم برای حیوانات. ممکن نیست ذات اقدس اله یه موجودی رو متحرک خلق کرده باشد و راه را خلق نکرده باشد یا بیان نکرده باشد و هدف را خلق نکرده باشد یا بیان نکرده باشد. این وعر الله قصد و سبیل در قبال خلق السماوات و الارض بالحق است. حالا قسمت مهم این سبیل مربوط به انسان است البته، ولی تو سوره مبارکه توبه به این آیات عنایت فرمودی که خدای سبحان فرمود تمام موجودات به رهبری خود من حرکت می کنن و زمام همه اونها به دست من است و من همه اونها را دست مبارک هود به صراط مستقیم رهبری می کنم. آیه 56 سوره مبارکه هود این بود: اینی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابتین الا هو آخذون به ناصیتها. هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه زمام و افسرش به دست ذات اقدس اله است. خب خدا کجا میبرد؟ به چه راهی رهنمود میدهد؟ ان ربی علی صراط المستقیم. پس هر موجودی را به طرف راه راست میبرد. حیوانات هیچ کدوم تمردی ندارد. این انسان است گاهی متمرد میشود، اعرض عن ذکری میشود، تولا عن ذکری میشود، اعرض عن من تولا عن ذکری میشود، من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا میشود. این انسان است که خودش را از دست خدا باز میدارد، منتها گرفتار قهر الهی میشود. به اون معنا که از دست ذات اقدس اله نجات پیدا کند که مقدور کسی نیست، ولی از اون راه راست از دست رحمت خدا خودش باز می‌دارد. همین گرفتار غضب الهی می‌شود. هیچ موجودی نیست مگر اینکه ناصیه، پیشانی به پیشانوی او به دست خداست. یک، خدا هم به طرف صراط مستقیم رهنمود می‌دهد. دو، ما من دابت الا هو آخذ به ناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. این انه جواب اون سوال است که خب حالا که ناصیه هر موجودی به طرف خداست، به دست خداست، خدا کدوم سمت میبرد؟ علی صراط مستقیم. سوال دیگه، هایا ممکن است که کسی این صراط مستقیم را کج کند، معوج کند، به هم بزند، جلوش بگیرد که در کل نظام زمام از دست ذات اقدس اله معاذ الله بیرون برود؟ فبود اون ممکن نیست. اون رو در سوره مبارکه هجر خوندیم، در سوره مبارکه هجری که بحثش قبلا گذشت، آیه 41 این است که قال هذا صراط علی مستقیم، یعنی هذا صراط مستقیم علی ایجاده و ابقائه و بیانه و الهدایت الی. این عناصر چهارگانه و مانندو به عهده من است. این مستقیم صفت است برای صراط، این علیه معانی اون عناصر خاص رو میفهموند. هازا صراطون مستقیمون که علیه همه این امور بر من است که من این حفظ بکنم. خب پس بنابراین این که گفته شد و علی الله قصد و سبیل به این معنا خواهد بود که ذات اقدس اله این نظام را که به حق آفرید، اگر اینا بی حرکت بودن نظیر فرشته ها، گرچه اونها هم به راه خاص خودشون دارن، خب سخن از تعارض و راه و هدفمند بودن و اینها شاید مطرح نشه. اما وقتی عالم حرکت هست، عالم طبیعت هست، عالم حیات و موت هست، عالم تزاحم هست، راه هست یا نیست؟ بله. فبود ایجاد راه راست به عهده منه، ابقای راه راست به عهده منه، تبیین راه راست به عهده منه، رهبری راه راست به عهده منه، فرستادن راهنمای این راه راست به عهده منه، بر من است این کار را انجام بدم. چرا؟ کتب ربکم علی نفسه الرحمه. باز چرا؟ چرا کتب ربکم علی نفس الرحمه؟ ببینید قدم به قدم به انسان متفکر میدون میدهد، میفرماد به این که بر من از چون عالم خلق کردم بالاخره باید این کارا پهپشتوکار رو انجام بدم. چرا؟ برای این که بر من ثبت شده است که من رحیمان رو کار بکنم. باز چرا؟ این تو سوره مبارکه نساء مبسوطا گذشت. در سوره مبارکه نساء اون بحث اساسی ارائه شد به زمیمه آیه سوره مبارکه انبیا. این را ملاحظه فرمایید، در سوره مبارکه انبیا آیه 23 فرمود لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، هرگز ذات اقدس اله زیر سوال قرار نمیگیره، زیر سوال نمیره. سوال به معنای استعطایی، هر چی بخواهیم امر است و رواست که واسأل الله من فضله یسأله من فی السماوات و من فی الارض، همه از خدا سوال میکنند، او مسئول است به سوال استعطا. هر فقیری از ذات اقدس اله سوال میکنند و ما سوای او فقیرند. این یک سوال استعلامی و استفهامی که آدم بخواد چیز بفهمه، مطلبی یاد بگیره. خب بالاخره وسیله انبیا و اولیا از ذات اقدس اله سوال میکنن، یسالونک عن الاهله، یسالونک عن الهیث، یسالونک عن الروح، یسالونک اما ما یادایان فقون. از این سوال ها فراوان در قرآن کریم آمده. حکم الهی را سوال میکنم، ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم این حکم را از ذات اقدس اعلام میگرد و به مردم میفهمد. پس سوال استفهامی فراوانه، سوال استعطایی که فراگیره. این که در سوره انعام فرمود به انبیا فرمود لا یسأل عما یفعل، یعنی زیر سوال نمیره. الان شما وقتی میگید مجلس شورای اسلامی از فرون وزیر سوال کرده، این که سوال استفهامی نیست، سوال استعطایی نیست، این یک تلیعه است برای استیزا، یه سوالی است، یعنی بازخواست، اعتراضگونه است. اینه که در قیامت همود وقفوهم انهم مسئولون، مثل ایست بازرسی که اینا رو متوقف کنید، ما میخوام از این سوال بکنیم. این سوال سوال استیزاهی است، اعتراضی است، توبیخی است یا مقدمه توبیخ؟ ذات اقدس اله هرگز زیر این سوال نمیره. چرا؟ برای اینکه بیرون از خدا خلقت عالم که موجودی نیست تا خدا رو زیر سوال ببره، درون ساختار عالمم که غرق احسان و نعمت اوین، او کار بدی نکرده که زیر سوال بره. میمونه یه مطلب، همون اگر من انبیا نمی فرستادم، راه نما نمی فرستادم، شریعت نمی فرستادم، خود من در قیامت زیر سوال می رفتم. برای اینکه قیامتی هست، مردم که نمی پوسن، از پوس به در میان و تو قیامت به من میگن تو که می دونستی ما بعد از مرگ به این عالم عظیم می آییم، چرا راه معین نکردی، راه نما معین نکردی، دستور ندادی؟ من برای اینکه فردا زیر سوال نروم دین فرستادم، انبیا فرستادم. این در دو جای قرآن گفته، یکی در سوره مبارکه نساء بود که بحثش مبسوطا گذشت با کمک گریه از اون آیه غافر. آیه 164 به بعد این است که سوره نساء آیه 164 و رسولا قد قصصناهم علیک من قبل و رسولا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما رسولا مبشرین و منذرین. این مال نبوت عام است. لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. گرچه بعد ظرف است مفهوم ندارد، ولی چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. یعنی بعد الرسول هیچ حجتی برای مردم نیست، قبل از رسول هست. خب حالا ما چرا انبیا فرستادیم؟ و هیچ خب برای مردم که نابود نمیشه، از بین برن که. همه اینها ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. یه بهشتی هست، یه جهنمی هست، یه صراطی هست، یه تطایر کوبه هست، یه انتاق جباری هست، یه بازخواستی هست، یه میزانی هست، همه این حقایق اونجا هست. و همه اینا به من اعتراض می‌کردن که خب تو که می‌دونستی ما بعد از مرگ اینجا باید بیاییم، تو هم که ما را آفریدی، خب چرا نگفتی بعد از مرگ خبری هست؟ چرا نگفتی راهی هست؟ چرا راه نما نفرستادی؟ ما این همه انبیا را فرستادیم که دیگر زیر سوال نرویم. پس این حجیت عقل است تا اونجا، اونقدر به عقل بها داد که میتواند مستقیما با خدا گفتمان کند و معاذ الله او را زیر سوال ببرد اگر وحی و نبوت نبود. عقل میگوید من هزارها چیز نمیفهمم، فقط بدیهیات و اولیات و اثبات مبدا و گوشه ای از شریعت میفهمم و میفهمم که نمیفهمم، و در این فهم و عدم فهمم خودم را منزه از اشتباه میدونم. میفهمم که راهنما میخوام، خب چرا راهنما نفرستادی؟ من چه میدونم برزخ یعنی چی، بهش یعنی چی؟ اجمالا میدونم یه حساب کتابی است. عقل این مقدار رو میفهمد. اگر عقل هدایت نشود و راهنمایی نشود، اون چه میدونه نماز چیه؟ میشون او اصل عبادت میفهمه که باید در برابر ذات اقدس الله خاضع بود، اما اون خضوع باید نماز باشه، باید روزه باشه، حج باشه، حج احکامی دارد، عبادات دیگر احکامی دارد، اینو چی میفهمه؟ اونی که مشکل قیامت حل میکنه همین فقه و رساله و اخلاق و حقوقه. اینا رو که خطوط کلیش بله میفهمه، عدل چیز خوبیه، ظلم چیز بدیه و مانند اون. اما حالا چجور نماز بخونیم، چجور روزه بگیریم، چجور مکه بریم، چجور زکات بدیم، چجور خمس بدیم، اینا رو که نمیفهمه. اصل انفاق خوبه میفهمه، اصل دستگیری به فقرا خوبه میفهمه، کجا باید نیت بکنه، نصاب چیه، سال چیه، اینا رو کجا میفهمه. خب فبود ما انبیا فرستادیم تا در قیامت کسی ما را زیر سوال نبره، لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. ممشه قبل الرسول حجت دارد دیگر. رو همین جهاد فبود و علی الله قصد السبیل و کتب ربکم علی نفسه الرحمه هذا صراطون علیه مستقیمون، یعنی هازا صراط مستقیمون که علیه احداثه و حفظه و بیانه و الهدایت الیه. حفظ میکند بله، اما جلوی اختیار را که نگرفته. اگر اون میشه جبر، اگر جلوی اختیار را بگیرد و عده مجبورن مطیع باشند، فبود او را میتونم، ولی اون فایده ندارد. اما لو شاء لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اگر ذات اقدس اله بخواد با فشار جلوی مردم را بگیره، با ایجاد رعب و وحشت و رؤیاهای ترسناک و امثال ذلک، تعجیز و امثال ذلک، کمال نیست. اینجا فهمون لا اکراه فی الدین تا کمال معنا پیدا کند، که اگر کسی بیراه رفته است با سوی اختیار خود باشد، به راه آمد به حسن اختیار خود باشد. اگر بخواهد با فشار جلوی مردم را بگیرد میتواند، ولی اون کمال نیست. در ذیل همین آیه محل بحثم فرمود و علی الله قصد السبیل و منها جائرون اما ولو شاء لهداکم اجمعین. این شائش مشیت تکوینی است، وگرنه مشیت تشریعیه که همش خواسته که هدن للناس. بس برای چیه؟ فرمود ما در ماه رمضان قرآن را نازل کردیم، هدن للناس، میخواهیم همه مردم هدایت بشوند، همه مردم رحمتا للعالمین شامل اونها بشود، نذیرا للعالمین شامل اونها بشود، ماه و الا ذکر آل البشر شامل اونها بشود. ذات اقدس اله با اراده تشریعی میخواهد همه در راه راست باشند. اما خب بعضی ها انا هدیناه السبیل مشاکرن به ما کفورا، انا هدیناه النجدین، اما خود مردم من هم من اهتدا من هم من حقت علیهم الزلاله. اگر ذات اقدس اله میخواست یقینا جلو اونها رو میگره، ولی خب این کمال درش نیست و هرگز یه همچه ارادی هم خدا سبحان نمی کند، برای که این با تکامل عالم سازگار نیست. خب این که فرمود و علی الله قصد السبیل، بس بازگشتش اینه. سبیل در قرآن کریم شواهد فراوانی دارد، اقسام و درجات فراوانی دارد. گاهی به لحاظ طراح این راه، مهندس این راه، معمار این راه به اون نسبت داده می شود، مثل سبیل الله در قبیل سبیل طاغوت، سبیل شیطان به ماننده. گاهی به لحاظ این مبدأ است، آغاز است که طراحان راهند. گاهی به لحاظ انجام و هدف هست که فرمود سبیل رشد و سبیل غی. غی قواویت در مقابل ضلالت است. گاهی ممکن است هر کدام از اینها در مورد دیگر به کار برود، ولی وقتی در مقابل هم قرار گرفتن، ما ذل صاحبکم و ما قوا، ضلالت مال بیراه بور رفتن است، قوایت مال بی هدف بودن است. یه وقت انسان کجراه می رود، یه وقت اصلا هدف ندارد. همون ذات مقدس پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در راه است و هم هدفمند. ما ذل صاحبکم و ما قوا. خب گاهی به لحاظ هدف تقسیم می شود که این سبیل رشد است، اون سبیل غی است. این یکی. پس گاهی به لحاظ آغاز، گاهی به لحاظ انجام، گاهی به لحاظ سالکان، کسانی که این راه رو میرن. اگر مؤمن باشن میگن سبیل مؤمنین است، اگر کافر و تبهکار باشن میگن سبیل مفسدین است. فرمود من یشاق رسول و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا، که این سبیل الهی به سالکان حق اسناد داده شده، شده سبیل مؤمنین. اون سبیلی که شیطان ترک کرده است به سالکان سوء اون سبیل اسناد داده شد. گفته شد بلا تتبع سبیل المفسدین. موسی کریم به هارون سلام الله علیهما فرمود اخلفنی فی قومی و نزانکم بلا تتبع سبیل المفسدین. خب پس این سراح سمطلب بود. گاهی سبیل به لحاظ طراحش نسبت داده می شود، گاهی سبیل به لحاظ هدف نسبت می شود، گاهی سبیل به لحاظ سالکانش اسناد می شود، گاهی سبیل به لحاظ خودش که شأنیت دارد. بالاخره این راه به مقصد می رسد یا به دره ختم می شود. این میشه سبیل هدایت و سبیل ضلالت. این میشه سواء سبیل و سبیل معوج و منحرف. بالاخره راهی که پایانش دره باشد سبیل ضلالت دیگه، راهی که پایانش منزل و مقصد باشد سبیل هدایت است. این چهار صنف در قرآن کریم هست. و هدایت هم گاهی تکوینی است، گاهی تشریعی، گاهی از درون است، گاهی از بیرون. از درون هم اختصاصی به انسان ندارد که فرود و نفس ما سبها فالهمها فجورها و تقواها، بلکه هر حیوانی را قدر فهدا. ببینید این بره ها که تازه به دنیا آمدن مادرشون رو میشناسن، پستان رو میشناسن، همون رو میمکن. چه پرنده باشد، چه جنبنده باشند، چه دریایی باشند، چه صحرایی باشند، بالاخره از هم کودکی که در آمدن غذاش نمیشناسند. و یک نظام پزشکی خاصی هم به قالب این حیوانات عطا کرده است که معمولا اول اینا پوز میزنند و بعد میخورند. میگن کسی که حرام و حلال، ربا و غیر ربا برای او فرق نمیکند، این ازل و من انعام است. برای اینکه هیچ اسبی نیست، هیچ حیوانی نیست که علف رو بهش بدن بو نکنه و بخوره. بالاخره بو میکنن میفهمن سمی سقه. اون مقداری که مقدور اینهاست به انسان فریبش نداد بو میکنن، یه پوزی میزنن. اونی که پوز نمیزنه و ربا و غیر ربا براش یکسانت، خب میشه ازل. این تو اخلاقیات ما هست، تو کلمات بزرگان هست، در بعض روایات هم از اینا استفاده میشود. خب ذات اقدس الله همه اینها را مسلح کرده است به فجور تقوا. منتها فجور و تقوای اسب اینه که این علف سمیست و باغدار است یا نه. این دیگه معمول به عبادات و اطاعت که نیست. فجور و تقوای انسان چیزی دیگه است. این خلق فسوا و قدر فهدا مال همه حیوانات است، منتها در باره خصوص انسان گفته شد به این که فالهمها فجورها و تقواها. مطلب دیگه این که بیان راه مستقیم در اثنای نعمت‌های الهی اشاره بینم که این است که اینم از بهترین نعمت‌های خداست. هنوز نعمت‌های خدا را نشمرد، تمام به پایان نرسیده. قبلا هم مراضی فرمودی که سوره مبارکه نحل رو گفتن سوره نعم، چون بسیار از انعام الهی در این سوره مطرح شده است. در اثنای این بخش از آیات سوره نعم، بهترین نعمت که نعمت هدایت است که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، بهترین همون نعمت ولایت است که اونها رو مشخص فرمود. اینجا هم فرمود به این که اثنای این نعمت ها نعمت صراط مستقیم و امثال ذلک را ذکر کرد، اما راه کج را به خدا اسناد ندار، چه اینکه ازلال ابتدایی به خدا اسناد ندارد. فرمود به منها جائر، نه اینکه ما کج را خلق کردیم تا فریب بدیم، ما راه مستقیم خلق کردیم دیگران این رو کج میکنند. و منها جائر، راه زلالت به ذات اقدس الله اسناد ندارد. تو سوره مبارکه اسراء که انشاءالله بعد در پیش داری بعدا میخونیم، بعضی این که معاصی رو شمرده فرمود کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها، تمام گناهان پیش ذات اقدس اله مکروه است و منفور است. پس هیچ گناهی و راه گناهی به خدای سبحان اسناد ندارد. منتها ازلال همونطوری تو بحثای قلب ملاحظه فرمودید، ازلال به خدای سبحان اسناد داده شده، منتها ازلال با هدایت از چند جهت فرق دارد. هدایت هم ابتدایی هم پاداشی. هدایت ابتدایی اینه که ذات اقدس الله هر موجود را مهتدی خلق کرده است، یعنی هدایت پذیر و راه هم بهش نشون داد. هدایت پاداشی اون توفیقات از ایصال مطلوب است، فرام کرده وسیله است. اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنی از سیره لیسرا است، دادن رفیق خوب، هم بحث خوب، شاگرد خوب، استاد خوب، هم حجره خوب، همسایه خوب برای رشد یک روحانی، اینا همه توفیقات الهی. فرمود اگه کسی به راه باشد ما هم همه اینا رو برش فراهم میکنیم، وسیله رو فراهم میکنیم. اما من اعطا و اتقا فسنو یسره للیسرا، اینا رو فرمود میکنیم. پس برابر این هدایت ابتدایی هست، پاداشی هست، برای اما ازلال ابتدایی معاذالله که ذات اقدس الله کسی را ابتدایا گمراه بکنه این نیست. ولی اگر از درون به وسیله فطرت و عقل، از بیرون به وسیله که قرآن و اسرت علیه السلام هدایت کرد و کسی هدایت پذیر نبود، عمدن نبذوه و برا ظهور هم شد، عمدن اعرض امن تولا ان ذکر شد، اعرض ان ذکر شد، تولا ان ذکر شد، بعدن این رو به حال خود رها میکند. این رها کردن میشه ازلال الهی، وگرنه ازلال که امر وجودی نیست که خدای سبحان یه چیزی به کسی بدهد به نام زلالت، این که نیست. برخلاف هدایت که نور است، یغذف و فی قلب من یشا، ازلال یعنی توفیقش ازش میگیرد، او رو به حال خود رها میکند. خب شما بچه را وقتی از دستش رها کردی میفته دیگه، مگه انسان یه لحظه میتواند بدون فیض الهی باشد؟ ممکن نیست. وقتی ذات اقدس الله او را رها کرده تو بهم سقوط میکنه تو ذره. بنابراین ازلال خدا ابتدایی نیست، یک کیفری هست. دو، به ازلال هم به امر وجودی بر نمیگردد، به امر عدمی بر میگردد. الحمدلله رب العالمین.